اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مورد برزخ بود. یه فصولی رو راجب عوالم چهارگانه بود، راجب بحث تنزیل و انزال و این مقدمات که لازم بود تا وارد مباحث بعدی بشیم مطرح کردیم در جلسات گذشته. بعد رسیدیم به آیاتی که این آیات اثبات برزخ و ثواب و عقاب اعمال رو داره. پس ما الان موضوع صحبتمون اینه که ما بین دنیا و بین قیامت یک عالم دیگه ای داریم که واسطه بین این دوتاست، بهش میگن برزخ. اصلا خود کلمه برزخ اصولا به معنی حائله، یه چیزی که بین یه چیزی فاصله میشه به این میگن برزخ. حالا ما میخوایم بگیم که یه عالمی هست بین عالم دنیا و بین عالم قیامت. آیات قرآن و روایات اهل بیت هم اینا رو تایید میکنه و با مباحث عقلی هم قابل اثباته که یه مرحله از بحث و سابقاً گفتیم. حالا الان میخوایم بحث آیه و روایی شو بگیم که آیات و روایات قرآن کریم و از کلمات اهل بیت اسناد و طهارت چطور این بحث برزخ رو تایید میکنه. حالا میفرماید که پس الان موضوع صحبتمون اثبات برزخ و ثواب و عقاب برزخه. خواهیم بگیم که بعد از مرگ انسان وارد یک عالمی میشه که این عالم واسطه است، مقدمه است بین دنیا و آخرت. حالا دوستا مطلبم اینجا بد نیست که اگه جلسه پیشم گفتیم الان تکرار بکنیم، به این عنوان که اولا اگه بخوایم یه تعبیری از برزخ داشته باشیم بعد بگیم بازداشتگاه. برزخ مثل بازداشتگاه میمونه، یعنی واسطه بین این عمل مجرمانه من و اون زندانی که قراره برم. پس مثل یه بازداشتگاه موقت میمونه که توی این بازداشتگاه موقت هنوز پرونده اعمال من کامل نشده. شما وقتی یه مجرم رو دستگیر میکنی بابت یه جرمی، خب این الان براش پرونده تشکیل میشه، تا قبل از دادگاهش پرونده تکمیل میشه. لذا ممکن است کسی وارد عالم برزخ بشه هنوز پروندهش تکمیل نشده باشه. این است که میگن شما وقتی که برای اون کسی که از دنیا رفته یک کارهایی رو انجام میدین، آثار عمل شما به اون میرسه. این به خاطر این خصوصیت برزخ. یا این که مثلا میگن که شما وقتی که یک کاری توی دنیا انجام میدین، توابع عملتون بهتون میرسه. توابع عمل مثلا که الان من مثلا یه خونه میخرم، خب این خونه رو در یه لحظه میخرم، پولش هم قبلا کار کردم جمع کردم، حالا الان این خونه رو دیگه دارم اجاره میدم، دیگه این میشه صدقات جاریه. دائما این خونه از اجاره این خونه به من یه پول ثابتی میرسه بدون که من براش کاری کرده باشم. یه موقع من کار میکنم، هر ماه یه حقوق تازه دریافت میکنم، اگه کار نکنم حقوق بعدیمو دریافت نمیکنم. اما گاهی هست که من یه کاری قبلا انجام دادم، دیگه الانم براش فعالیتی نمی‌کنم، یه خانه ملکی خریدم و اجاره دادم، حالا بدون اینکه من زحمتی بکشم از اون ملک به من پول تازه میرسه. لذا من در برزخ از ثمره اعمالی که در دنیا انجام دادم ممکن است بهم کار اموری برسه. به این معنا که پس بعضی از کارها رو کامل پروندهش رو جمع می‌کنم با خودم میبرم، بعضی از کارها هم هنوز پروندهش تو دنیا بازه. پس پرونده من تا مرحله برزخ هنوز بازه. این دو سه تا مطلبی که دارم عرض میکنم خیلی از مسائل رو حل میکنه، خیلی از الان مسائلی که ما ممکنه برام سوال بشه اشکال بشه با این دو سه تا نکته حل میشه که حالا این بابا مگه نمیگی مرده دستش از دنیا کوتاه شده، پس چطور میگی خیرات برام مرده پیش بفرستی؟ نکته دیگه این که خود عذاب برزخ یک نعمتی است برای متوسطین. یعنی چی؟ یعنی کسایی که وارد عالم برزخ میشن اینا سه گروه هستند. یه گروهشون هستن که شقی کامل هستند. حالا یه طنزی هم ساختن، میگن که طرف از دنیا رفت تو خواب دیدنش، گفتن که چه اتفاقی افتاد، گفتش که والا هرچی این پیامبرها گفته بودن دروغ بود. سوال قبر و جواب قبر و نکیر و منکر و اصلا اینا نبود که، ما تا مردیم صاف ما رو بردن تو جهنم، صاف کتابی از ما نگرفتن. خب این یه طنزه ولی تا یه حدودی واقعیت داره. یه دم هستن که از اون طرف حساب کتابی بر عملشون نیست. خب الان شما روایاتش جلوتر میاد، قبلا هم داشتیم که الان این شخص، شخص مؤمن که از دنیا میره بهش میگن نم غریر العین. برای این مؤمن مثل این که یه گلی رو بو میکنه، یه گلی بهش میدن، یه دسته گل رو بو میکنه، خودش رو در بهبهات بهش میبینه. همه اینا رو تو این دایره که گفتیم شما میتونید دیگه توجیه کنید. تو این دایره که گفتیم ببین الان مثلا من از دنیا رفتم، حالا گرفتارم اونجا چون به ایشون بدهکارم، شما از ثلث مال من بدهی منو به ایشون پرداخت میکنه، ایشون راضی میشه، من اونجا آزاد میشه گردم. اینا مال برزخه، مال قیامت نیست. قیامت چون بساط دنیا برچیده شده دیگه اونجا هیچ خبری از اینکه یک چیزی به من برسد نیست. هر چی که همینجا پرونده، سادش اینه دیگه، پرونده در برزخ هنوز بازه، پرونده در قیامت مختومه میشه. پرونده که مختومه شد دیگه مختومه شد، تمام شد، حکم نهایی صادر میشه. لذا پس یه گروه هستن که حساب کتاب ندارن، صاف میبرنشون تو جهنم، بس همون که از دنیا رفته بوده. یه دم از این ور حساب کتاب ندارن، عمل واضحی دارن، اهل بهشتن. یه دم متوسطینن، متوسطین اونایی هستن که برزخ براشون به منزله یک، عرض شود که دار و تعدیبه، که با عذابهای برزخ اینا رو، عرض شود که شکنجه میکنن. البته عذابی در کار نیست، عمل خودشونه، منتها عملی است که هنوز عرضم به حضور شما که ثابت نشده. من یه مثالی برای این میزنم، میگم که مثلا مثل یه آهن، شما یه آهن رو الان بذارید توی فضای مرطوب، تا ببرید توی فضای مرطوب بخار میگیره، بخار رو با یه دستمال میتونی پاک کنی، اما اگه این یه مدتی اونجا بمونه زنگ بزنه، دیگه زنگ آهن رو نمیشه با دستمال پاک کرد، باید سنباته بکشی. حالا اگه این تا عمق جانش زنگ زد چی؟ بعضی از آهن ها هست قیافش آهن، شما فشار میدی خورد میشه، همش زنگه، تا مغز آهن زنگ زده. این دیگه آهن نیست، دیگه زنگ آهنه. این سه گروه آدم، یه عده زنگ آدمه، فشار میدی این آدمی در کار نیست، شقی، شقی مطلقه، یه عده سعید مطلقه، یه عده این وسطیان، این وسطی ها درجه دارن، بعضی بخاره، یه دستمال میکشن اواخر عمر مریض میشن. مؤمنین معمولا اینطوریه، مریضی ها میاد، گرفتاری ها میاد، ورشکستگی ها میاد، سختی ها میاد، پاک میشن. بعضی ها زنگشون زیادتره، تو برزخ هم باید سنباته بکشن یا سوهان بزنن. اونا بدتنی که زیر دستگاه فرز میذارن، که اون خیلی ناجه دستگاه فرز، اونی هم که زنگ خالصی که دیگه اصلا حساب کتاب نه. این هم یه مطلب. به هر حال اینا اصولیست که میشود مطالب مرحله بعد از مرگ با این اصول عرض شد فهمید، با آیات قرآن و کلمات اهل بیت. حالا با توجه به این مطالب میفرماید که من اینجا کلی اطلاعات گذاشتم که آدم بی سواد، این همه اینا یه چیزه، من تو بعضیش آیاتش اینا این کتابم رو فهرست نوشتم، این بدون فهرسته، میخوام فهرست رو از روی بخونم، بعد این آیاتش اعراب داره، این اعراب نداره، میخوام آیاتو حتما درست بخونم از روی این. حالا بر تقدیر، پس الان موضوع بحث ما، اینم ترجمه فارسی شه، خودم ترجمه کردم، اون تا اینکه شون یادم رفته رو گذاشتم اینجا، که چون یه نکته های اضافه کردم بهش از این ور اون ور، بعد چسبوندم و از هم دیگه گفتم یه موقع چیز مفیدی داشته باشه از این استفاده. حالا میفرماید که الان موضوع بحثمون اثبات برزخ و ثواب و عقابه، که ما یه برزخی داریم و این برزخ هم ثواب و عقاب توش هست، منتها ثواب و عقاب فعل جمله است نه بل جمله، یعنی اون ثواب و عقاب اصلی و اساسی مربوط به قیامت. باز قبل از که وارد بشن یه چیز دیگه هم بگم، خیلی ساده میکنه مثلا این مطلب، خیلی ساده میکنه. ببینید یه حقیقت بیشتر نیست، یه حقیقت بیشتر نیست، این حقیقت دارای حجاب های مختلف، هر پرده‌ای که میندازن از روی این حقیقت یه گوشه‌اش روشن میشه. حالا این مثال من الان ناقصه، این مثال خوبی نیست، ولی مثل یه پازلی که یه پازله، ولی هر قطعه‌ای رو که میذاری یک قدم به روشن شدن تصویر نزدیک میشه. برای ما مسئله قیامت یه پازله، هر قدم که بریم جلو یه قطعه نصب میشه سر جای خودش، اون شکل حقیقی حقیقت را در قیامت میشه دید. لذا قیامت اسمش هست یوم الظهور، قیامت یوم الظهوره، یکی از اسامی قیامت یوم الظهوره، چون همه چیز ظهور پیدا میکنه. الان اینجا یوم الظهور نیست، حالا تو تعابیر عرفانی میگن اینجا ليلة القدر، اونجا یوم القیامه است، اونجا روزه، اینجا شبه، چون تو شب، حالا شب تهران که روزه، اما مثلا شما شب اگه برین یه جایی توی بیابون اصلا چشم پیشو نمیبینه، اینا که میخوان کوه نوردی بکنن، هر شب که مثلا قله دهامن میخوان فتح کنن، نیمه ماه میرن، چون یه مسیریشو باید شما تو شب طی بکنی. خب شما اول ماه برو جلوی پاتو نمیتونی تو بیابون ببینی، چون اونجا هیچ نوری نیست، فقط نور مهتابه که تو شبهای مهتابی روشن میکنه مسیرو. بله خب اینجا تو تهران چراغ روشنه، انعکاس نور هم هست، ولی اصلا نمیفهمه معنی شبو در تهران. اینجا شبه، اونجا روزه، یوم القیامه است، اینجا میگن ليلة القدر. شما الان اینجا منو میبینی ولی یه پوستی میبینی، یه پوست و استخوان و گوشت و مو و ناخون و ایناست. شما الان نمیدونی در درون من چی میگذره، در سرائر من چی میگذره. شما از من یه کلماتی میشنوی اما نمیدونی که عمق کلمات من چیه. آیا این کلمات داره از یک گلستان بیرون میاد یا از یک خارستان بیرون میاد یا از یه لجنزار بیرون میاد؟ اینا برای شما روشن نیست، مگه که به نور الهی شما نورانی باشی. اگر کسی نورانی باشه میفهمه که این الان عرض شد که کلامش چیه. آقا همجد میگفت اینو، آقای بهادینی رفته بود عرض به حضور شما که توی مجلسی کباب گذاشته بودن جلویشون، دیده بود ماره، کباب به صورت مار دیده، توی مجلسی رفته بود که غیبت میکردن، دیده بود دارن گوشت مرده میخورن. خب برای بعضی از اولیای خدا اون باطن اعمال ظهور پیدا میکنه. ما حالا که اینجوری نیستیم، نوعا ما ها همین ظاهر رو میبینیم، پرده ها برداشته میشه، یکی از این پرده ها در روز ظهور برداشته میشه. لذا به روز تشریف فرمایی امام زمان میگن یوم ظهور، نه اینکه امام زمان ظهور میکنه، اینم هست، ولی حق ظهور میکنه، ظهور حق. یه پردهش در رجعته، یه پردهش در برزخه، آخرین پرده که از روی تمام حقایق برداشته میشه قیامته. قیامت روز بی پرده است، لذا هیچ کس اونجا پرده ای نداره، همه اعمال آشکاره، یعنی هر کس هر کاری کرده باشه جزء خمیرمایشه. مثل اینکه یه ساختمونی ساخته، این ساختمونو الان پرده کشیده جلوش، حالا پرده رو برمیدارن، هر کسی هر چی ساخته پیداست دیگه. آخه اینجا میگن ستاریت خدا چی میشه؟ ستاریت اون پرده است، اینجا دیگه جای ستاریت نیست، خودت ساختی. اینجا پرده رو کشیدن کنار، شما مشاهده میکنی. با توجه به این مقدمات که اینا همه جز اصول فهمیدنه، چون آخه میدونی بحث معاد جز مشکل ترین مباحث ماست، خصوصا جزئیات معاد. حتی مثلا مباحث عقلی کلیات معاد رو تایید میکنه اما به جزئیات راه نداره. به مباحث عقلی جزئیات رو نمیفهمه مگه که کتاب و سنت شرح داده باشه. حالا میفرماید ففی تفسیر نعمانی، بله همینطوره، هر کسی هر چیزی رو برده باشه اونجا مشهوده، مگر اینکه با خودش پرده هم برده باشه. لباس باید ببره با خودش دیگه، لباس اونجا که از جنس نخ نیستش که، لباس اونجا تقواست و لباس و تقوا ذالک خیر. حالا من الان یه قده سرطانی دارم زیر این فاسینم بزنم بالا پیداست دیگه، یا باید این قده سرطانی رو جراحی کنم یا باید آستینم بدم پایین. حالا من نه قده سرطانی رو جراحی کردم نه آستین داره لباسم، جراحیش به توبه است. شما وقتی در این دنیا توبه میکنی اون آثار عمل پاک میشه، این میشه توبه، میشه جراحی، قده سرطانی میاد بیرون. نه حالا توبه نکردی، یک لوازمی با خودت بردی اونجا، شفاعت بردی، یا که اینا باید بحث بشه که چه چیزهایی تدارک میکنه. بهترین تدارک توبه است، لا شفیعه انجه و من توبه، هیچ شفیعی نجات بخشتر از توبه نیست. و همه بدانن این حرفایی که ما میزنیم اینا هیچ کدوم یک مباحثه مذهبی نیست، هر کی میخواد بدونه، هر کی میخواد ندونه، هر کی میخواد باور کنه، هر کی میخواد باور نکنه. گفت به ما میخندن، گفت خب ما هم بهشون میخندیم. این به اون در الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اون روز اون گفت شما به ما میخندید، حالا ما به شما میخندیم دیگه. این به اون در ما در فرهنگ اسلام با حقایق سر و کار داریم. یعنی چی؟ یعنی حقیقت این عالم اینه که غیبت کردن معادل اونیه که صورتشو به ما گفتن، نه اینکه مثل رد شدن از چراغ قرمز باشه. چند جلسه ما وسط راجع به این موضوع ما بحث کردیم که این مطالبی که اسلام باش سر و کار داره و قرآن کریم ازش حرف زده، اینا حقایقه نه اعتباریات. واقعا اثر عمل من اینه. چطور من اگه آب جوب بخورم واقعا مسموم میشم؟ من اگه آب جوب بخورم میگن چون تو آب جوب خوردی آدم بدی بودی، حالا بیا و مسموم شو. یا همون آب جوب خوردن مساویست با مسموم شدن. این دومی درسته. راجع به این مطالبی هم که ما داریم بحث کنیم از این سنخ دومی است. یعنی توبه ما به اذان نیست که مثلا حالا من یه خطایی میگم آب ببخش شما، میگم بخشیدمه. توبه عین جراحی میمونه. من الان با عمل خودم یه قده سرطانی تو جانم ایجاد کردم، با توبه جراحیش کنم درش میارم. پس بحث حقیقته نه اعتبار و مجاز و از این قبیل. میفرماید که در تفسیر نعمانی از امیرالمومنین هست که قال و اما رد و علامن انکر از ثواب و العقاب فی دنیا بعد الموت قبل القیامه. چون بعضی ها منکرن، میگن ثواب و عقاب مال قیامته، بعد از مرگ منکر ثواب و عقاب این فاصلن. میفرماید که حضرت به این آیه استشهاد کرد، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. آیه 105 تا 108 سوره هود، لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. در اون روز مردم دو گروه هن، یه گروه سعیدن یه گروه شقی. اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. حالا اینا همه بعدا باید بحث بشه که منظور از این نار چیه، ولی اجمالشو گفتیم. یه آتیشی من با خودم میبرم، یه تمثیلی زدم، تمثیل این میگن که وقتی که از وادی ظلمات کاروان داشت عبور میکرد، جناب خضر گفت که اینجا از این سنگهای این وادی هر کسی برداره پشیمونه، هر کسی هم بر نداره پشیمونه. خب ظلمت بود، هیچ چشمونه، یه عده برداشتن، یه عده گفت اگه قراره که برداریم و پشیمون باشیم خب بر نمیداریم، یکی هم گفت قلقی که در صورت پشیمون بالاخره برمیداریم. میگه برداشتن، وقتی از وادی ظلمات خارج شدن بارها رو باز کردن، جواهراته. اونایی که بر نداشته بودن پشیمون شدن، اونایی که برداشته بودن بازم پشیمون شدن، گفتن چرا بیشتر بر نداشتیم. یه تمثیله، یه تمثیله، یه تمثیلیه برای حقیقت زندگی این دنیا. حالا شما ببین، من الان مثلا 100,000 تومان پول دارم، خب بعد مثلا شما به من ناصحی میگی با این 100,000 تومانت بیا مثلا یه دونه سکه بهار آزادی بخر، چون شما با یهودی‌ها در ارتباطی، میدونی که قرار سکه بهار آزادی گرون میشه. بعد حالا منم این کارو نمی‌کنم، تا یه هفته دیگه سکه 100,000 تومانی میشه 1,000,000 تومان. تا چند وقت من قصه میخورم؟ حالا فرض کن مثلا من میتونستم 100 تا سکه بخرم، 100 تا 900,000 تومان از دستم در رفته. هر چی شما بیشترش کنی، اون رنج و عذابی که من میکشم زیادتر میشه. بعضی مثلا تو پایین بالا شدن قیمت‌ها و بورس و دلار اینا سکته میکنن میمیرن. عرض به حضور شما اونجا هم همینطوریه. یعنی یکی از اصلا حقیقت عذاب اینه که ازش به آتش تعبیر کردن، این است که من میبینم که میتوانستم کمالاتی کسب کنم و الان ندارم اون کمالات. و از اون غم‌انگیزتر که اگه کسی راجع به این موضوع فکر کنه اصلا نمیتونه به نهایت این قصر راه پیدا کنه. از اون غم‌انگیزتر اینه که زندگی اون عالم ابدیه. یعنی شما تا ابد باید سر سفره خودت باشی و این سفره خالیه، حالا چه رنجی میکشی؟ و بعد میبینی که چه امکاناتی میشده فراهم بشه و نشده، حالا چقدر رنج میکشی. حالا بر تقدیر این نمیدونم، چون من احساس میکنم که ممکنه مثلا بعضی از این تعابیری که تو این آیات هست بگید حالا از این حرفای همیشگی میزنی، اینا حقیقتش خلاصه اینه. حالا قرآن میگه فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اینا جایگاهشون آتشه، اهالی شقاوه. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، دائما. حالا تعبیر رو ببینی، خالدین فیها چیه تعبیر؟ ما دامت السماوات و الارض، تا وقتی آسمان و زمین برپاست اینا اونجا. آسمان و زمین تا کی برپاست؟ تا قیامت. چون وقتی قیامت بشه دیگه نه آسمانی هست نه زمینی. پس معلوم میشه این عذاب مال اون مقطعه. همین آیه برای اثبات برزخ یک و عذاب برزخ دو کافیه، چون میگه تا وقتی آسمان و زمین برپاست اینا اونجا جاودانن. الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد، که البته خدا هم اینطوری کشکی نمیخواد، قبلا راه های مشیت خودش رو روشن کرده، گفته اگه میخواین از اون عذاب نجات پیدا بکنید باید از این راه برید. اما من خوف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا فان الجنه یلمعو، این راهش دیگه مخالفت با هواست. بعد فرمود که و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، سعادتمندان هم تا وقتی آسمان زمین برپاست در نعمتن، در جنتن. الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربکش خیلی لطیفه، چون جهنمی رو از جهنم ممکنه بیرون بیارن، اما بهشتی رو که از بهشت بیرون نمیارن. مگه اینا تو بهشتن تا وقتی آسمان زمین برپاست؟ مگه خدا بخواد؟ شما میگی یعنی مگه میشه که خدا بخواد که اینا بیان بیرون؟ میگه نه، میخوایم قدرت مطلقه خدا رو قید نزنیم، چون اگه بگیم اینا دیگه دائما در نعمتن، حالا اگه خدا نخواد چی؟ این میخواد بگه قدرت خدا مطلقه، یه شرط دیگه داره، اون شرطش قدرت مطلقه خداست. سعادت اینا قدرت مطلقه خدا رو قید نمیزنه، نه اینکه خدا حالا اینا رو از نعمت بیرون میکشه. عطا ان غیر مجزوز، یعنی السماوات و الارض قبل القیامه فاذا کانت القیامه بدلت السماوات و الارض. بس همین آیه نشون میده که یه فاصله هست بین این زندگی و بین قیامت. یه آیه دیگه، و مثل قول تعالی و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، تا روز بعثت اینا یه برزخی دارن. این دیگه صریحه دیگه، برزخ یعنی امرون بین الامرین، بین این زندگی و بین یوم بعث یه برزخی است. این هم یه آیه، و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخره. یه جای دیگه داریم که النارو یعرضون علیها، حالا این آیاتو چون از درمان ناقص گفته این چی جلد چنده؟ این کتاب الانسان، انسان بعد از دنیاست، فصل دوم برزخه. آیه کاملش اینه، النارو یعرضون علیها قدوان و عشیه. داری نتونه خودشو پیدا کنه. نمیدونم کدوم صفحه و کدوم صفحه هست. و حاق به آل فرعون، این اصلا مرتب چیدم که کدوم نکنم قاطی شده. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیها قدوان و عشیان، و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. شما ملاحظه فرمایید این آیه الان دو بخش داره. بخش اولش میفرماید که آل فرعون رو سوء العذاب فرا گرفت و آتش هم قدوان و عشیان بر اینها عرضه میشه صبح و شب. چرا تعبیر صبح و شب میکنه؟ یعنی این وسط مثلا قیامت صبح داره، صبح کیه؟ وقت طلوع خورشید. شب کیه؟ وقت غروب خورشید. اون عالم که اصلا خورشیدی نداره که طلوعی داشته باشه و غروبی و صبحی داشته باشه و شبی. به تعبیر ما اینطوری میگه، یعنی به تعبیر صبح و شب ما. منتها بعد میفرماید که رو و یوم، اینها الان در عذابن، صبح و شب، حالا شاید هم صبح و شب به معنای دائما باشه. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را میشمارم روز و شب. نه نه که یه بار روز یه بار شب، یعنی دائما. روز و شب به معنی دائمنه. اینجا میفرماید که النار و یعرضون، اینا روز و شب در عرضه آتش قرار میگیرن. و یوم تقوم الساعه، اون روزی که ساعت برپا میشه، که ساعت از اسامی قیامته، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کنید آل فرعون رو به اشد عذاب. پس یه عذاب دیگه ای اونجا هست که اون عذاب قیامته. از اون عذاب، در مقابل این عذاب این عذاب نسبت به اون عذاب مثل عذاب صبح و شبه، در حالی که اون دائمی، و اون نسبت به این عذاب اشد العذابه، چون اون عذاب حد نداره. شما حساب کن یک شکنجه بی حد، شکنجه بی حد اصلا قابل تصور برای ما نیست. این هم یه آیه دیگه که حضرت علامه فرماید که والقدو والعشیو لا یکونان فی القیامه، صبح و غروب مربوط به قیامت نیست، علتی یا دارالخلود، قیامت نه صبح داره نه شب، نه روز داره نه شب، نه خورشید داره نه ابر، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه گرما داره نه سرما. حالا اینجا چه حقیقتیه قابل فهم برای ما نیست، میتونیم بشینیم الان اینجا راجبش چند ساعت بحث کنیم، با این ملاکایی هم که قبلا دادیم میتونیم با عقل کوچیک خودمون یک گوشهشو بفهمیم، ولی حقیقت امر با این مباحثات ما نیست. حقیقت امر یه جور دیگه است. حقیقت امر زمانی برای انسان کشف میشه. الان به یکی از دوستان عرض میکردم، گفتم فرض کن شما اصلا تا حالا مزه درد رو نچشید، خب حالا من میام از درد برای شما صحبت کنم. اصلا تا حالا دندون درد نکشیدی، کلیه درد نکشیدی، خب وقت شما میفهمید. هی من میگم یه چیزی از اسمش درده، خیلی هم ناجوره، کلیه درد هم از اسمش، انقدر درد داره. شما میگه اصلا درد یعنی چی؟ گفت یه پزشکی میگه من 40 سال پزشکم تا حالا تب نکردم، اصلا نمیفهمم تب یعنی چی. من تا مزه تب و مزه دل درد و مزه دندون درد و مزه چرا مزه داره، مزه کلیه درد، کلیه درد خدا نصیب کسی نکنه، من کلیه درد کشیدم. من معنی یه روایت رو در کلیه درد فهمیدم. یه روایت هست که آه آه اسم من اسماء الله، من گفتم یعنی چی آه اسم من اسماء الله، آدم دردش میاد دیگه، یا حسین یا زهرا یا علی، برای گاهی آدم از شدت درد ممکنه که میرفتم این حوزه دماوند، از پله‌ها رفتم بالا، رفتم تو حجره که کتابمو بردارم برم سر درس، رفتم تو حجره گرفت کلیه درد، سنگ کلیه، همونجا نشستم، یعنی اصلا نتونستم از جام تکون، حتی نمیتونستم صدا بزنم که اصلا بیام کمکم کنم. از قضای روزگار حالا یکی از استادان میخواست بره مکه، اومد با ما خداحافظی کنه، اومد یه خداحافظی هم کرد و دید ما هیچ نمیگیم چرا نه بلند میشه نه خداحافظی میزنه، هیچ چیز همینجوری ما موندیم. خلاص اومدن ما رو بردن بیمارستان، به بچه‌ها میگفتم از اتاق بریم بیرون، درم میبستم وقتی که میگرفت، فقط میگفتم آه، اونجا فهمیدم آه اسم من اسماء الله یعنی چی. حالا من الان نمیتونم اینو برای شما شرح بدم، نمیتونم اون حالت رو شرح بدم، نمیتونم اون درد رو شرح بدم. هر چقدر من شرح بدم شما مثلا چی بگم؟ من بگم که مثلا فرش اینجوری میگرفتم چنگ میزدم، شما میفهمید من وقت چه دردی داشتم تو اون لحظه. این چیزی نیستش که بشه باز با این کلمات توصیفش کرد، این ابزار شناخت خودشون میخواد. حالا شما یه دونه سی دی بیار اینجا بده دست من، بگو اینو نگاه کن توش پر اطلاعات، حالا من گرفتم این اینجوری میکنم، میگم این اطلاعاتش کجاست؟ شما میگین یه کتابخونه است، الان اینا میگه یه کتابخونه، الان این توه، من اینو دارم نگاه میکنم میگم کجاست این کتاب، بهار الانوارش کجاست؟ خب من نمیفهمم این یه کتابخونه این توه یعنی چی، چون من آشنایی ندارم با این سیستم، این من نمیفهمم این کتابخونه تو این جا میشه یعنی چی، چون من این کتاب و این کتابخونه اینو میدونم. گفتن آقا روایت دیده بود که در آخر زمان زنها پوشیدن ولی پیدا، میگفت این عباشو میکشه، میگفت چجوری شد اینجوری، واخه آدم اینو ببوشه و پوشیده است الان شد پیدا، چجوری میشه؟ نمیتونست بفهمه. یه چیزایی هست که نمیشه با کلمات توضیحش داد. حالا مثلا شما فرض کنید توی فیلم ها دیدیم دیگه، فرض کنید الان ما ها هزار سال رفتیم عقب، میخوایم توضیح بدیم مثلا چی و ام پی 3 رو، مثلا میخوایم مثلا فایل ام پی 3 رو توضیح بدیم، میخوایم کامپیوتر رو شرح بدیم، میخوایم مثلا موبایل رو شرح بدیم. بگیم در آخر زمان وقتی با هم صحبت میکنن از این ور دنیا اون ور دنیا هم دیگر رو میبینن، اونم بیچاره آدم هزار سال پیش بعد بشینه فکر کنه چجوری میشه این که این ور دنیاست اون ور دنیاست، اصلا قابل فهم نیست واسه اون زندگی امروز ما. یا اون مثالی که عرض کردم، شما به بچه که هنوز به دنیا نیومده بگیم مثلا بچه جون یه عالمی هست، مثلا یه جایی هست سواحل دریای خزر خیلی جای خوبی، هر چی شما توضیح بدین این اصلا توان فهم این مطلب رو نداره. حالا این بچه شیرخوار رو براش توضیح بدیم، بگین یه غذای خوشمزه‌ای هست به نام پیتزا، این بیچاره اصلا ذائقهشو نداره، چون ابزار خوردن اینو نداره. حالا مثلا اون گوسفنده هم میگه شما خبر نداری یه غذای خوشمزه است به نام علف. خب من هر چقدر علف بخورم نمیفهمم خوشمزه است. اون از خوردن علف لذت میبره. شطور با این لبای کلفتش یه خارایی است که از پوتین میره تو پا. قشنگ اونا رو اینجوری میگیره میخوره میجوره. خیلی خوشمزه، انگار داره مثلا چلکه آب برگ میخوره اون خارا. لباش اصلا مخصوص خوردن اون خار. خب چه انتظاری شما دارین که ما بتوانیم حوادث قیامت و مثلا حالا شما ببین یه کسی که همه رو دیده میخواد با ما حرف بزنه. چی میگه؟ همین تعابری که ما میکنیم برای بچه کوچیک میخوایم حرف بزنیم. ما تو خونه که از مشکلاتمون اینه که بچه‌ها از ما سوال میکنن. یه سوال میکنه ما بعد تماشا میکنیم چی بگم مثلا. سوالای عقیدتی میکنه، حالا این مثلا بچه سوم راهنماییه. من چجوری جواب اینو بدم؟ باید مثلا بیام حرکت جوهری رو براش بدم. یکی از این بچهای مدرسه متریس راپلا داشت میاد میگه گفت حاج آقا رحیمی شما یه 5 دقیقه این حرکت جوهری رو واسه من توضیح بدید. حرکت جوهری. بیچاره مولا صدرا این همه زحمت کشید اولا که اینو نوشته بعدم نمیفهمم. حالا من بیام تازه من توضیح دهنده، تو هم شنونده، اونم مثلا 2 3 دقیقه. ببین من میخوام الان بفهمم قیامت یعنی چی. قابل فهم نیست. لذا میگه از علامه طباطبایی پرسیدن که حاجم امجد میگه گفت که ازشون پرسیدن گفتم کل قرآن در یک کلمه بگو. میگه علامه گفت تعالی. خریت فهم تعالی. تعالی یعنی چی؟ یعنی بالا. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه فرض کنیم ما از اول عمرمون تو این اتاق نشستیم، حالا میخواییم از یه نفر برای ما آسمان رو توضیح بده. اون چی باید به ما بگه؟ باید بگه برو بالا پشته بون تا آسمان رو ببینی. تعالو رسول خدا میگه تعالو نتلو علیکم، بیاین بالا تا من بر شما تلاوت کنم. حالا ما اون آدم هایی هستیم که درد رو نچشیدیم، آسمان رو ندیدیم، مزه شیرینی رو نچشیدیم، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. خب عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار. یکی از فامیلای من گفت حالا شاید یکی خوابیده یه لگد، ما خواستیم نصیحتش کنیم، گفت حالا شاید این خفته یه لگد زد اون یکی خفته بیدار شد. گفتیم حالا اینم خوب تقریبا. حالا یه دفعه ما خفته یه مثلا لگد زدیم اون خفته بیدار شد. کلی فکر کرده بودیم شعر گفتیم خواستیم هدایتش کنیم، این هم اینو گفت چی تمام بساط هدایت ما جمع شد. اینجا میفهمید که نمیدونم اصلا کجا به کجا رفت. راجع به این که میخوایم بگیم که ما ابزار شناخت قیامت رو نداریم، به زبان کودکستان با ما صحبت کردن، از نار و از باغ و از بهشت و از جزای عمل و از شرابهای چنان و چنان و رودهای عسل و که همه اینا هست ولی مافوق ایناست. همین هم به ما گفتن، گفتن فیها ما لا اینون رأت ولا اذن سمعت. چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. نمایه قرآن دیگه. این بهشته. حالا شما میگی که چیه؟ خب من چه میدونم چی؟ نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. بعد خواستن ما بفهمیم، گفتن یه قطره از قسنین جهنمو بندازن توی دریاهای عالم تمام دریاها میگنده. قسلین، قسلین اون تمام شراب اهل جهنم. برای اینکه به ما بفهمونن این چیه، اینم بازم نیست، موافق اینه ولی من قدرتشون گفتن یه قطرش، گفتن یه قطره از آب دهان حورالعین بهشت رو بنزن تو دریاهای عالم همه دریاهای عالم شیرین میشه. این چه تعبیریه؟ من یه جمله میتونم براش بگم. من میتونم بگم نعمتهای بهشت، با تعابیر عقلی من حرف بزنم، میخوام این تعابیر حسی رو عقلیش کنم. من اینجوری میگم، یعنی که من میگم ها، اینا اینجوری میگن، از این عبارات این فهمیده میشه نعمتهای بهشت بی نهایته، عذابهای جهنم هم بی نهایته. حالا شما این بی نهایت رو بنداز تو این دنیا چی میشه؟ میگن یه حلقه از عذابهای جهنم رو بندازن کل عالم میسوزه، کهکشان ها میسوزن. این چه حلقه آتیشیه؟ چه حرارتی داره؟ به الا اینکه بی نهایته. این هم تعابیری که برای ما کردیم. حالا اینجا میفرماید که انما یکونان فی دنیا و قال الله تعالی فی اهل الجنه ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. شب و روز اینا در اونجا رزق دارن. ول بکرت و ول عشی، از این تعبیر بکره و عشیشون میگه این مال برزخه، چون بکره یعنی صبح، عشی یعنی غروب. فهمت بکره و عشی مربوط به لیل و نهارن، مربوط به حیات این دنیا قبل از قیامت. قیامت که گفتن لا یرام نا فیها شمسن ولا زمهری را، اونجا نه خورشید است نه سرما هست نه شب است نه روز است. پس این تعبیر مال این دنیاست. لذا برزخ تتمه این دنیاست. برزخ هنوز احکام این دنیا را همراه خودش داره. توی برزخ هنوز راه نجات هست. توی برزخ اعمال ما به گذشتگانمون میرسه. توی برزخ باقیات ما به ما که از دنیا رفتیم میرسه. توی برزخ تا وقتی این درختی که تو دنیا کاشتیم هست، حالا میخواد این درخت درخت پرتقال باشه، میخواد این درخت درخت یک کار حسنه باشه، آثارش به ما میرسه. اما یه روزی در یه نقطه‌ای بساط این عالم برچیده میشه. از الشمس و کورت و از النجوم کدرت و از الجبال و سویرت و از الاشاره اتلت و از الوحوش و شرت. تو اون روز که از السماء فطرت، اون روزی که از الکواکب انتصرت، اون روز دیگه بساط این دنیا برچیده میشه، تمام میشه قیامت. و مثله قوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمون نکن که اینایی که در راه خدا کشته شدن مردن، بل احیاء عند ربهم يرزقون. اولین آیه که اومد که همچین حرفی رو زد این آیه بود، چون در جنگ شهید شدن یه عده، اینا گفتن که اینا که مردن میچرا، گفت خیالم اینا نمردن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا زندن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اونجا در حال تنعم، فرحین بما آتاهم الله من فضل، و شادن از فضل خدا. حضرت علی میفرماید که اقول و قول و سبحان النار و یعرضون علیها اريد به نار الاخره و اما المعرض علیها فهو فی البرزخ. جنس آتش، آتش آخرته، ولی از کانال برزخ رد شده. همونطوری که تو روایت هست که این آتش شما از جنس آتش قیامته، فقط 70 بار شسته شده. ان نارکم هاذهی من نار جهنم غسلت 70 ما ان. یعنی چی این تعبیر؟ یعنی تنزل. پس جنس عذاب اینجا، جنس عذاب برزخ، جنس عذاب قیامت یک جنسه، فقط تنزل پیدا کرده. این نار همون نار آخرته، توی برزخ تنزل پیدا کرده با مبانی که قبلا گفتیم، یعنی حد خورده. یعنی عذاب برزخ این عذاب قیامت در جنس، ولی محدوده، حد داره. به قول ما زمینی ها درجه داره، 1000 درجه، 2000 درجه، 10000 درجه. از رساله الانسان، انسان بعد از دنیا، فصل دوم، برزخ، فل برزخ، 3 صفحه‌شو تقریبا خوندیم. حد داره، بی نهایت نیست. عذاب قیامت بی نهایته. حالا بی نهایت یعنی چی؟ من نمیتونم بگم. نعیمش هم بی نهایته. در برزخ حد داره. همینطوره. هم نعیمش حد داره، هم عذابش حد داره. حالا میخوان اینو برای ما بگن؟ به ما گفتن توی قبر، قبر برزخه، قبر اینی که توش دفن میکنن نیست، اینی که توش دفن میکنن که جسده، میفته اونجا میره، تمام میشه. اگه اسلام نگفته بود احترام میکنید، مینداختینش دم در با زباله ها ببرن. اسلام گفته احترام میکنید. چرا؟ چون اگه معلم محترم باشه، این لباسش هم محترم میگه. شما مثلا به کیفش که لگد نمیزنید، بگه من کیف معلم رو لگد زدم دیگه. به خاطر اون کیفش هم احترام داره، لذا این بدن احترام داره، باید تشییع بشه، غسل بشه، دفن بشه، نماز خونده بشه، مراسم گرفته بشه، به اعتبار اون جان مؤمنه. این که قبر نیست، قبر یعنی برزخ، پس قبر همون برزخ است، عذاب قبرم عذاب برزخ است، فشار قبرم فشار برزخ است. حالا چی تعبیر کردن؟ الان میرسیم جلوتر. میگه که وقتی که میذارنش توی قبر، دری از درهای جهنم به روش باز میکنن. این تعبیره، نه اینکه یه در باز میشه از اون پایین. این فیلم های هالیوودی رو دیدین؟ این داره اینجوری میره توی یه در، هم دفعه از اونجا باز میشه، این از زیرش پر آتیشه. البته اونا به زیبایی به تصویر کشیدن بعضی از حقایق. ترکیه هم ساخته حلالم کن، دیدین اون وسط با میسیم اونجا آتیش گرفت، ما هم ساختیم، ما رو ما دیگه دادش. اصلا این خودش یه هنره، یک هنر است که شما بتوانی معقول را محسوس کنی. این هنر قرآن کریمه، سینما تشبیه معقول به محسوسه، این هنر قرآن کریمه، چون قرآن کریم معقول را محسوس کرد به زبان حس هر بزن. گت قال ربک الملائکه نی جانم فی الارض خلیفه، داستان آدم، داستان آدم تشبیه معقول به محسوسه، عالم زر تشبیه معقول به محسوسه، تمام تمثیل های قرآن کریم تشبیه معقول به محسوسه، این همشه تشبیه معقول به محسوسه. این هنر رو اونا دارن، ما نداریم. اونا معقول را به محسوس تشبیه میکنن. حال بگذاریم الان یه میریم تو فیلم های هالیوودی و What Dreams May Come، اینا باید بگیم. زیباترین فیلمی که من تو این زمینه دیدم که این تعابیر اسلام بود، این همین فیلم What dreams may come، رویاها از کجا میان؟ What dreams may come، که این وقتی از دنیا میره توی تابلوی نقاشی بلند میشه، بعد یه پرنده ای رو میبینه بالا نقاشی شده، یه راهنما هم داره، به راهنماش میگه که این چرا حرکت نمیکنه؟ میگه اینجا نقاش تویی. همین یه جمله یعنی برزخ، میگه اینجا نقاش تویی، یعنی اینجا رو تو ساختی. بعد این تماشا میکنه، اون شروع میکنه به پرواز کردن. این یعنی همین چیزایی که ما داریم میگیم. بعد میفرماید که من اگه از متن برم جلو بهتر حرف خودم نزنم. تعبیر ماست قیامت، اینجا شما گرما رو از خورشید میگیرین، اونجا گرما از خودتونه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، شما دیگه اونجا لامپ که نداری که، نور خودتونه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جناتون تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقین بهشون میگن که شما به ما نگاه کنید تا ما از نور شما اقتباس کنیم، یه بارقه‌ای بگیریم چون نور ندارم. بعد اینا بهشون چی میگن؟ فرج او وراءکم فلتمسوا نورا، میگن برگردید از عقب نور بیارید با خودتون. اونجا باید نور رو برد، اونجا شما سفرتون رو باید ببرید، سفره خودتون، اونجا سر سفره خودتون مهمانی. اگه من میخوام در یه جمله ساده بهشت رو توصیف کنم، بهشت افراد مثل دنیای ذهنشونه. دنیای ذهن چجوریه؟ همین الان شما یه آسمون خراش صد طبقه بسازید. بله؟ کن فیکون نه هست. اینا خودم گرفتی. حاضری به زاعت اونا رو داد الهی من. کن فیکون. شما الان اراده کن، کن فیکون یعنی این. اراده کن یه دونه باغ بسازی. الان اراده کن بیرون یه باغ بسازی. باید چیکار کنی؟ اما تو ذهنت بساز. بهشت اینجوریه. اون تو به ذهنی نیستا. شما اراده میکنی در خارج موجود میشه. اراده میکنی در دنیای خارج شما موجود میشه. این بهشته. باید این اراده رو ببریم. شما تو همین دنیا میتونی این کار رو بکنی. یعنی شما اگه قوی بشی تو همین دنیا اینجوری میشه، میگه بیماری برو بیماری میره. آقای بهادینی گفته بود یه گوش درد خیلی سنگینی به ما حمله کرد، تا شب باش سر کله زدیم، بعد دیدیم نه نمیره. گفتیم یعنی چی؟ ما منصوب از طرف پیامبر خداییم، برو. یه بیماری رفت گوشتر. آقای بهادینی، یه شیخ ابراهیم بوده تو تهران، اون قدیمات خونه ها ساس میزده، میگن خیلی ناجور ساس، ولی من نمیدونم چیه، ولی میگن مثلا از سوسک و پشه خیلی اذیت میکرده. میمدن میگفتن آقا خونه ساس زده، میگفت بریم. میگه ابراهیم گفته برو. میرفتن گفت ابراهیم گفته برو، ساس میرفت. اینجوری انسان با همه عالم در ارتباطه. بچه به دنیا نمیمده، خب امکانات امروز که نبوده، هم مادر از بین میرفته هم بچه. گفتن آقا بچه به دنیا نمیمده، بریم بگیم ابراهیم گفته بیا. رفتن گفتن ابراهیم گفته بیا، گفتن بچه به دنیا، ابراهیم گفته برو، ابراهیم گفته بیا. الان باید بشین اینا بگیم بخندیم. واقعی چی کار کردیم اینطوری شده؟ چه کسایی بودن؟ با یک کلمه آتیش می زدن. الان اون لسان ها کجاست؟ کجا رفته اون زبان ها؟ اون چشم ها، اون نگاه ها کجا رفته؟ اون زبان ها، اون گوش ها کجا رفته؟ یک کلمه می شدن زیر رو می شدن. گفت سفیر روسیه اومده بود شبه چهر جعفر، گفتن یک کلمه صحبت کن. گفت ای مردم بدانید خدا حاضر و ناظر است. میگه مردم شروع کردن به گریه کردن، آنچنان گریه کردن که دو سه نفر بیهوش شدن. بعد سفیر روسیه رفته بود گفته بود ما این مردم نمیشه طرف شد، چون اینا عالمشون یک کلمه این گفته بود بریم حمله کنیم به روسیه، اینا چیکار میکردن؟ یک کلمه گفته خدا حاضر و ناظر، اینا قش کردن. گفته بود با اینا نمیشه طرف شد. تو وقتی اینا داخل اینا هستن، اونا کجا رفتن؟ اون علما شایگان، شایگان هنوز زنده است. شایگان روشن فکره، گفته بود که یه شب زودتر رفتم، شب جمعه بوده جلسه، شب چهارشنبه رفت، شب پنجشنبه رفت، اشتباه کرده روز چهارشنبه پنجشنبه. یه رفتم دیدم علامه طباطبایی داره قدر. شایگان اصلا اهل این حرفا نیست، روشن فکره. گفته بود بله ملی مذهبی. گفته بود که داشت قدم میزد، گفت منو برد توی عالم دیگه. مدتی سیرش داده، بعد اون گفته بود، گفته بود علامه طباطبایی تو این دنیا نبود. و این مطلب از عکسش پیداست. شما عکسش رو طور خدا تماشا کنید، اصلا قیافه اینجوری تو عمرتون دیدین؟ یه همچین چهره ای قشنگ معلومه که این بدن زمینی نیست، این آدم زمینی نیست. از عکسش معلومه، ما که از عکسش میفهمیم ولی نمیدون. هر کسی هم دیدیم این عکس تماشا میکنیم، این آدم مال این زمین نیست. اون وقت عکس نیست، این المیزانه. بسم الله، المیزان ظهور علامه طباطبایی. شما باز کن بره که این آدم مال کدوم دیاره. حالا اینا کجا رفتن؟ و سیعتی نظیر و حاضر تعبیر فر روایات انهو یفتح لهو الى قبرهی بابون من الحمیم. تو روایات تعبیر اینه که دری از حمیم بروش باز میشه. در یعنی این، یعنی اون عذاب بی نهایت نازل میشه. حالا میخوام به من بچه بفهمونم، یعنی دری از عذاب. مثل که ما به یک کس بگیم یه جرعه از این عذاب رو بهت میدیم، نه اینکه یه جرعه یعنی عذاب میریزیم تو لیوان میخوری، تعبیره. یا یدخل علیه منه لهب و شرر، دری از درهای جهنم بروش باز میشه، از اون در شعله میاد تو. این تعبیره. فهناک نار مثال و نار و عذاب مثال و عذاب، مثال عذابه، نه اینکه در باز میشه. و قوله سبحانه فاما الذین شقوا ففی النار، این نار نار برزخه. اريد به این نار البرزخ. خلاصه بحث این که به ذالک یتزه الجمع بین الکون فی النار و المعرض علیها. جمع مطلب این است که یه عذابی از سنخ عذاب جهنم و قیامت، ولی ریخته شده در قالب و قدر و حد زده شده و اندازه گیری شده بر سر این بیچاره متوفا نازل میشه. ازل اقلال فی اعناق و سلاسل و یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. یه قلهایی به گردنشونه که در عذاب و حمیم اینها رو میکشن. و فسحب و فلحمیم، حمیم یعنی آتش آب داغ، آب جوش، آب جوش رو میگن حمیم، که این مقدمه است. آخه میگه اول میبرنشون تو حمیم بعد میبرنشون تو نار، یعنی چی؟ یعنی مراتب داره، مرتبه به مرتبه دائما عذاب شدیدتر میشه و میگن تا ابد اینطوریه. اگه کسی معاذ الله تو برزخ نجات پیدا نکنه، البته باید به برزخ هم کار نکشه ها، چون عذاب برزخ رو نمیشه تحمل کرد. شما الان میتونید تحمل کنید انگشتتون رو بگیرن رو گاز بگیرن، گاز آتیش گاز، نه گاز بگیرن، گاز هم بگیرن تحمل نمیکنه، گاز رو روشن کنن بگیرن رو شما بس تماشا کنید، نمیشه تحمل کرد. چجوری میشه اینو تحمل کرد؟ اون عذاب بی‌نهایت نمیشه تحمل کرد. انسان با این بدن چی میتونه تحمل بکنه؟ یه سوزن به پای آدم فروغان آدم نمیتونه تحمل بکنه، یه سوزن. ما تحمل عذابو نداریم، تحمل عذابای این دنیا رو نداریم، وای وای عذابای اخرا. فسحب و فلحمیم و اول میفرماید که این که میگه، ببینید تعبیر روایت اینه، میگه اول میبرنش در داخل حمیم یعنی آب جوش، بعد از حمیم آتشه. این اشاره به این نیست که اونجا مثلا یه حوض آب جوش بعد میره تو آب جوش بعد از آب جوش میره، یک عذاب غیر قابل تصور. میگه آخه رفت تو آب جوش، خب میمیره دیگه، تموم شد دیگه، مردنی در کار نیست. حالا ببین، میخوام بگن مردنی در کار نیست، میگه مرگو میارن ذبح میکنن. مرگ مگه گوسفندی که ذبحش کنن؟ این تعبیره. میگن در شیطان چند بار کشته میشه؟ یه بارش در زمان ظهوره. مگه این شیطان چند تا جون داره؟ تعبیره، یعنی اقتضاعاتش از بین میره. از این تعبیر میکنن به کشته شدن شیطان. میگن در قیامت میارن مرگو مثل یه گوسفند ذبح میکنن. میگن مرگ دیگه در کار نیست. مگه تا حالاش مرگی در کار بود؟ همین الانش هم مرگی در کار نیست. این تن شما بکن برو. کاش میشد، بلد بودیم، خل میکردیم، مردم میدیدن. بلد نیستیم بدبختانه. اینا رو خوندیم فقط. کاش بلد بودیم نشون میدادیم. این تن رو میکنیم، مینداختیم، میرفتیم. تا ببینن یه خلی هست. امروز کاش از این چیزا داشتیم برای اثبات این حرفا، نه برای اینکه خودمون رو ثابت بکنیم. ولی حیف که ما ظرفیت نداریم. یه تیولرز به ما بدن، دیگه تو همه روزنامه‌ها چاپ می‌کنن. نیویورک تایمز هم دیشب به من عنایتی شد، خیلی عرضی کردیم ما، خیلی عرضی کردیم کرالا، ما ظرفیت نداریم. خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه هیچی بهش نمیده، چون ببین من از 1000 تومن نمیتونم بگذرم، از تیولرز میتونم بگذرم، من از یه ماشین 7-8 میلیونی نمیتونم بگذرم. ماشین 7-8 میلیونی بهتره یا تیولرز؟ کدوم بهتره؟ ماشین اول بسم الله بیا جای پارک پیدا کن، تیولرز جای پارک نمیخواد که، از این بر عالم در یه لحظه میرون بر عالم. تیولرز من که از یه ماشین 7-8 میلیون نمیتونم بگذرم، از تیولرز میتونم بگذرم. لذا به من اگه تیولرز بدن اول سقوطم. خدا ما رو دوست داره بهمون از این چیزا نمیده. از این بالاتر ما مثلا یه چیزی خیلی خوشمون میاد که مثلا از سرائر مردم خبر داشته باشیم، این اول بدبختی آدمه. یه اطلاعی به آدم میرسه، آدم شب تا صبح خوابش نمیبره. یه خبر سیاسی به آدم میرسه، آدم شب تا صبح خوابش نمیبره. حالا مثلا من از سرائر خبر داشته باشم خیال میکنم خوابم میبره؟ من از سرائر خبر داشته باشم، از سر قدر خبر، ظرفیت بالا میخواد. من از سر قدر خبر دارم، نه من خبر دارم که یه ساعت دیگه پدرم قرار از دنیا بره. اونجا راحت نشستم دارم مباحثه میکنم. میتونم اینجوری الان من چرا راحتم؟ چرا اصلا نمیدونم یه دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته؟ چه اگه من بدونم الان قرار برم تو خیابون تصادف کنم، قشنگ میشینم اینجا مباحثه میکنم، چه همه اطلاعاتم پاک میشه از ذهنم. ظرفیت میخواد. بعدش هم میشه ابزارم. شما دیشب ماکارونی میل فرمودین، من میخوام اینو بگم که مثلا ایشون میاد مرید من بشه. شب ماکارونی میل فرمودین، بعد مثلا به مادرتون گفتین که ماکارونی یکم شوره، همین کارا رو میکنی که پیش نمیری. خب اینو بهش میگم که این بره جلو یا من تو دل این نفوذ بکنم. پس من بیچاره خودپرستم. تا این خودپرستی هست هیچی به من ندن بهتره، چون دیگه از اونا نمیشه گذشت. انسان ممکنه که از دنیا بگذره که بنده از اینش هم نمیتونم بگذرم. شما تماشا کنید کی از دنیا میگذره، کی از ماشین خوب میگذره، از تیولرز میگذره؟ هرگز نمیگذره. همون تیولرز میشه عامل سقوطش. لذا اینجا تعبیر اینه، میفرماید که این که میگه در حمیم و در نار، این تعبیره. اگر انسان تعبیر شناس بشه، زبان شناس بشه، اسلام شناس میشه، اون وقت دیگه میتونه از روایات استفاده کنه. و حاضر معانی مربیتون فی تفسیر عیاشی، بعد اون وقت یه روایت خیلی مفصل گفته که تمام مراحل مرگ و قبر و کفن و عذاب و سوال و جواب اینا تو این روایت هست. روایت عجیبیه که این طولانیه دیگه، یه جلسه کار داره. انشالله این میماند برای سال آینده، انشالله 15 فروردین به شرط بقا و حیات و توفیق. جلسه بعد انشالله 15 فروردین. اللهم صل علی محمد.
ساعت
همین ساعت البته.